بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث ما در خصوص جریان براءت در اکثر در اقل و اکثر ارتباطیین در اجزاء تحلیلیه بود. عرض کردیم در اجزاء خارجیه ما قائل به جریان براءتین شدیم، هم براءت عقلیه هم براءت نقلیه، به تقریبی که مرحوم امام داشت. دیروز این بحث رو مطرح کردیم که آقایانی که قائل به براءت عقلیه در اجزاء می شوند، یعنی غیر از مرحوم آقای آخوند و مرحوم آقای نائینی، آقایانی که براءت عقلیه رو پذیرفته بودند در اجزاء خارجی مثل سوره، آیا در اجزاء تحلیلیه اجزاء عقلی هم بپذیرند براءت رو یا نمیتونند بپذیرند براءت رو؟ اجزاء تحلیلیه رو گفتیم یا اینه که منشأ انتزاع شرطیت در وجود در خارج مستقل است، مثل اینو عنایت کنید بعد میخوایم یه نقدی داشته باشیم، مثل طهارت، مثل تستر که شرط است برای صلات، شک میکنیم تستر، یا اینه که شرطیت ندارد. این مثال هم مثال من اندی نیست، مثال فقهی هست. این تستری که مثال میزنیم در صلات میت بحثه که آیا تستر برای مصلی لازم است یا میتونه غیر متستر آریان صلات میت رو بخونه. خب این رأی، اختلاف رأی وجود داره. به هر حال میشه بعضی قائلن که صلات میت رو بدون تستر هم خون دیگه، این میت که دستش از دنیا کوتاه، حالا شما مجبوری میخواید نماز رو بخونید. بله، حالا اگه شک کردیم در صلات میت که صلات میت واجبه، تستر به عنوان یک شرط به عنوان اکثر لازم است یا نه؟ تستر جزئیتش جزئیت تحلیلی عقلیه است، شرطیت انتزاع میکنیم ما. همینطور در جایی که منشأ انتزاع استقلال وجودی نداره، مثل رقبه مؤمنه، اعتق رقبتن، نمیدونیم مقید شد این اعتق رقبه به مؤمنه یا اینکه اعتق رقبه کفایت میکند، اقل کفایت میکند یا لازم اکثر رو اتیام بکنیم. آیا ادله براءت عقلیه رو شما در اجزاء تحلیلی، نه در اجزاء خارجی تک، در اجزاء تحلیلی هم میتونید جاری بکنید یا نه؟ آیا خون رضوان الله علیه فرمود که اجزاء تحلیلی اسوء حالن هستند از اجزاء خارجی؟ ما اگر اومدیم گفتیم در خصوص سوره که یک جزئیت خارجیه داره، شما که دارید صلات و اتیام میکنید، وقتی سوره رو دارید اتیام میکنید، کاملا متمایز است وجودن ماهیتن از بقیه اجزا، اونجا ما انحلال رو نپذیرفتیم، اشکال وارد کردیم، در اجزاء تحلیلی عقلی که به طریق اولا باید بگیم براءت عقلیه جریان ندارد. بله، براءت شرعیه رو میتونیم در مثل تستر که شرطیت رو انتزاع میکنیم و منشأ انتزاع یک استقلال وجودی دارد، اینجا جاری کنیم. اما در مثل عام و خاص و مثل رقبه مؤمنه شاید نتونیم ما، یعنی لقائل نن یقول اشکال کنه. شما در عام و خاص، مخصوصا در عام و خاص که به یک نگاه دقیق حکمی شما می توانید خاص رو از عام جدا بکنید. عام حیوان جنس است، خاصش انسانه. گو اطعم حیوانن، شما نمیدونید این اطعام حیوان روی اقل قدر مسلم که یک حیوانی باشد یا اینه که این خاص باید بیاد. پس اینجا دوران الامر بین العام و خاصه، بین خاص اتفاق افتاده. اطعام باید انسان، قدر مسلم انسان رو اطعام بکنید کفایت میکنه، اما اطعم حیوانن که دوران دارد بین حیوان عام و خاصش که انسانه، اینجا میتونید براعت جاری بکنید. آخوند میفرماید حتی عدله براعت شرعیه هم اینجا جاری نمیشه، حالا شاید در شرط بتونیم حرفی بزنیم. لذا تفصیل آقای آخوند رو باید ما بحث بکنیم. امروز انشاءالله اگر فرصت به ما یاری بکنه، رأی مرحوم محقق اصفهانی رو و رأی مرحوم امام رو که هر دو تحلیل، تحلیل فنیست، من عرض میکنم. اگر هم به جنبندی نرسیدیم مانع این نیست، جلسه بعد جنبندی میکنیم. این دو بزرگوار انصافا فنی صحبت کردن. من بحث امام را یه تقریر اجمالی میکنم، بیان مرحوم محقق اصفهانی رو تفصیلی میگم، دوباره برمیگردم به بیان امام. مرحوم امام رضوان الله علیه در انوار الهدایه صفحه 294 میشه و مرحوم آقای اصفهانی رضوان الله علیه 327 در نهایت الدرایه جلد 4 صفحه 327. خوب عنایت کنید، 294، خوب عنایت کنید بیان مرحوم امام را. یه تفصیلی میرزای قمی داده. این آقایان که بحث ها رو مطرح میکنند ناظر به فرمایشات اعلام و اصولین قبلی خودشون هست، یعنی در خلاء مطرح نمیکنند. مرحوم میرزای قمی تفصیلش اینه که لقائل ان یقول، در اونجایی که منشأ انتزاع استقلال وجودی دارد، مثل طهارت، صلات اگر طهارت در شرط باشه، اعمال غسل و وضو خارج از صلاته. تطهر رو ما متطهرن را انتزاع میکنیم. یه جایی هم مثل رقبه مؤمنه هست، رقبه مؤمنه منشأ انتزاع اتحاد وجودی داره. این نیست که ما انسان اینجا داشته باشیم کنارش هم یه چیزی داشته باشیم به نام ایمان استقلال وجودی داشته باشه. این استقلال وجودی نداره، ایمان و رقبه یه چیزه. میرزای قمی گفته لقائل ان یقول، بشه بین اینها تفکیک کرد. در شرط مثلا ما براءت و جاری بدونیم، در قید مثل رقبه مؤمنه که فرق شرط و قید و عام و خاص و دیروز گفتیم نتونیم براءت و جاری کنیم. حالا این کلمات اعلام ناظر به این تفاصیله. مرحوم امام رضوان الله علیه می فرماید که ما قائل بشیم که جریان براءت عقلیه هست، چون امام در جزء خارجی براءت عقلیه رو پذیرفت، اینجا هم بگیم جریان براءت عقلیه هست. چه منشأ شرط مباین باشد مثل طهارت، اینجا جریان براءت هست. چه منشأ انتزاع متحد باشد مثل رقبه مؤمنه، که منشأ انتزاع متحد مغایر نیست، مثل وضو غسل خارج از صلات نیست، اینجا هم بگیم که ما جریان براءت عقلیه هست، با مشکلی مواجه نیست. اگر شک کردیم اعتق رقبتن کفایت میکند امتثال عقل، یا باید اعتق رقبتن مؤمنه باشه، ما بگیم براءت عقلیه نسبت به تقید به مؤمن جاریست، همین اتقه رقبه کفایت میکنه. کما این که در طهارت هم این حرف رو میزنیم، این صلات میت رو بدون ساتر هم شما خوندید کفایت میکنه. این مسئله مهمیست دوستانها، مسئله. حالا یه مقدار من میخوام این بیان حکمی این دو بزرگوار رو تقریر بکنم، ولی مسئله مهمی ما در فقه داریم، همینجا باید حلش کنید. شرط شک میکنید در شرطیت ترتیب بین چپ و راست در غسل، علی محل نزاع هم هست، سر و گردن باید مقدم باشه، اما سمت راست مقدم باشد بر چپ، شک میکنیم در شرطیت ترتیب. خب آیا میتونیم به ادله براءت تمسک بکنیم و شرطیت و ترتیب رو زیر سوال ببریم؟ میگیم لازم نیست و هر جور شستید شستید، کما اینکه برخی از اعظم فتواشون همینه. رعایت سمت چپ و راست نمیخواد. و مثال های متعدد فقهی ما میتونیم براش مطرح بکنیم. دقت کردید میخوام بگم مسئله صرفا انتزاعی غیر کاربردی در فقه نیست، لذا عنایت کنید که مسئله روشن بشه. امام میفرماید ما در هر دو، هم مثل شرط طهارت هم مثل قید ایمان، میتونیم براءت عقلیه رو جاری کنیم و با هیچ مشکلی مواجه نیستیم. در قید مؤمنه، اینکه کسانی مثل میرزای قمی گرفتار اشکال شدن، بذارید من این وجه این که امام رو ما مقدم کردیم اینه، من یه نکته تحلیلی به شما ارائه بدم، وجه عدم انحلال را از منظر آقایان بگم که با چه مشکلی مواجه بودن که انحلال را نپذیرفتن، و اونو ما براتون حل کنیم. ما اگر معتقد بشیم که اینجا انحلال جریان داره، خب اینو ما در شک در سوره در جزئیات خارجیه گفتیم، اگر انحلال پیدا بشه بفرمایید براءت جاری میشه. انحلال یعنی چه؟ یعنی ما علم تفصیلی داریم به وجوب العقل، یا نفسیان یا غیریان و ضمنیان که آقایان میفرمودن، و شک بدوی داریم نسبت به اکثر که سوره باشه. خب این یعنی انحلال، یعنی شک در اکثر رو ما براءت رو جاری میکنیم. این آقایون گفتن که خوب توجه کنید، این آقایون میگن که ما در رقبه مؤمنه انحلال رو نمیتونیم تصور بکنیم. حالا رقبه مؤمنه که خیلی گیرش بیشتره رو بگیم، امام میگه من اینجا براءت رو براتون ترسیم و تصویر میکنم دیگه، اگر اینجا حل شد قطعا در شرط طهارت روشن میشه دیگه، اونجا به طریق اولا میتونیم براءت رو جاری کنیم. و همینطور امام میفرمد در عام و خاص هم میتونیم براءت رو جاری کنیم، در عام و خاص که دیگه خیلی پیچیدگیش بیشتره. چطور میتونید؟ امام میفرماید که الانحلال یتوقف علی ثبوت امرین، بخواد انحلال اتفاق بیفته دو چیز رو لازم داریم. یک، بعض الاطراف معلوم بشود تفصیلا، و بعض الاخر مشکوک بشود. این شرط انحلاله. خب کاملا درست، ما شک میکردیم در مثال قبلی اکثر یعنی صلات با سوره واجب است، یا اقل یعنی صلات با سوره واجب است. انحلال متوقف بر این است که یک طرف علم تفصیلی داشته باشیم، بگیم آقا صلات بدون سوره رو ما علم تفصیلی به وجوبش داریم، حالا فرقی نمی کنه این وجوبش نفسی باشد یا وجوبش غیری، پس ما علم داریم علیه حال به یک طرف علم تفصیلی. در طرف دیگر که سوره می شود، در سوره شک بدوی داشته باشیم. پس این محور اولی که ما در انحلال لازم داریم، این مد نظرتون باشه، پیچ انحلال همینه. اگر نتونید یه علم تفصیلی فی بعض الاطراف درست بکنید که قهرن شک در بعض الاطراف دیگر بشود، انحلال محقق نمیشه. شما در متباینه این چطور میگفتید انحلال نمیشه؟ به خاطر همین بود، نمیتونستید به طرف و فی بعض الاطراف علم تفصیلی رو درست بکنید. خب اینو میگه ما قبول داریم، اینو هم ما هم خصم هر دو قبول داریم، اینو بحثی نداریم. دومی نه الان داریم بر بله دومی، چون مبنامون و ما حرفمون رو زدیم تموم شد. دومی که خوب دقت کنید، این بزنگاهیه که طرف لغزیده. حالا ما به اسم میرزا مطرح میکنیم، میرزای قومی، خیلی این حرف رو زدن. یه تحلیل فنی داره، اگر ما شک کردیم که رقبه مؤمنه در ایمانش آیا اکثر متعلق وجوب شده یا نه، میتونیم براءت جاری بکنیم یا نه؟ این آقایان مستشکل میگن نه. چرا نه؟ میگن در رقبه مؤمنه و رقبه کافره، خوب عنایت کنید، ما در هر کدام دو بخش داریم. یک بخش کلی طبیعیه، یک بخش هم اون خصوصیت هست. کلی طبیعی در رقبه مؤمنه کلی و طبیعی و رقبه است. دو، خصوصیت مؤمنه بودن. وقتی میگیم اعتق الرقبه المؤمنه، طبیعی و رقبه است و خصوصیت الایمان. همینطور میریم در رقبه کافره، رغبه کافره یه کلی و طبیعی رغبه دارد و یه خصوصیت و کفر دارد. ما شک میکنیم که اعتق رغبتن مقید به خصوصیت ایمان شده است یا نشده است. طرف میگه ما میگیم خب اعتق رغبتن کلیش رو علم داریم، پس علم تفصیلی داریم به کلی رغبه، شک بدوی داریم در تقیدش به ایمان، پس بیایم بگیم انحلال پیدا میکنه. شما چطور میگفتید صلات اقل علم تفصیلی داریم در اکثرش شک میکنیم، در اقلش که طبیعی و رغبه هست علم داریم، در تقیدش به ایمان به اکثر شک میکنیم پس علم تفصیلی داریم و شک بدوی و آقا انحلال درست شد. امثال میرزای قمی میگن نه آقا یه حرفو نزنید، یه حرفو نزنید. چرا؟ چون ما علم علا کل تقدیرن به کلی طبیعی نداریم. برو یکم حکمت و فلسفه بخون، دعوای رجل همدانی و بو علی رو ما مکرر گفتیم. این رجل همدانی و بو علی در همدان دعوای داشتن رو نحوه وجود کلی طبیعی. آقا جان کلی طبیعی فی ضمن زید با کلی طبیعی فی ضمن بکر بگید فرق میکنه، اینا تباین دارن. تو میگه رجل همدانی هستی که میگه ما یه کلی طبیعی داریم، کلی طبیعی فی ضمن زید با کلی طبیعی فی ضمن بکر متفاوته، وقتی متفاوت شد متباینه. این کلی طبیعی فی ضمن زید بود، او کلی طبیعی فی ضمن بکر بود. رغبه ای که در رغبه مؤمن هست با رغبه ای که در رغبه کافر هست دو تا رغبه، یکی نیست که شما بگید ما علم تفصیلی داریم به عقل قطعی و در تقیید اضافه شک میکنیم، در تقید به ایمان شک میکنیم. یکی نیست، اینا تباین دارن. تباینش هم براتون ثابت کردیم که چطور تباین دارن. عنایت کردید تباین رو درست کردیم. اینا غیریت دارن. پس نه یا بگو ما یه قدر مسلمی داریم، یه رقبه ای رو ما مسلم میدونیم، اون رقبه ای که در کافره با اون رقبه ای که در مؤمنه هست با هم فرق میکنن. اینا تباین دارن، بین الکلیات هم تباینه. وقتی تباین بین الکلیات بود ما علم قطعی علم تفصیلی به عقل علا کل تقدیرن پیدا نمی کنیم. این چه حرفیه دارید میزنید؟ این چه فرمایشی دارید میکنید؟ خب این لذا نمیتونید بگید ما اعتق به رغبه علم تفصیلی داریم، نسبت به تقیدش به ایمان شک بدوی میکنیم و براءت عقلیه رو جاری میکنیم. ما همچی چیزی نداریم، علم به علم تفصیلی به عقل نمیتونیم پیدا کنیم. خب این یک اشکال فنیست، نه وسطی تباین دارن دیگه، توضیح دادیم. شما مثل همشهریتون رجل همدانی داری صحبت میکنه، بو علی و رجل همدانی دعواشون این بود که رابطه کلی و افراد رابطه اب و ابنا هست یا رابطه آبا و ابنا. رجل همدانی اصرار داشت ما یه کلی طبیعی داریم، اب ابنا مختلفی دارد، زید است و بکر است و عمرو است، ولی یه ابه. رجل همدانی این حرف رو میزد، منتها بو علی کلی بحث کرد که آقا رابطه کلی طبیعی و افراد رابطه آبا و ابنائه، یعنی اگر زید آمد یه کلی طبیعی انسان است، بکر آمد یه کلی طبیعی انسان است، خالد آمد یه کلی طبیعی انسان، تکثر پیدا می کند کلی طبیعی به تعدد و تکثر افرادش. شما پس نمیتونید بگید کلی طبیعی رقبه ثابت است چه مؤمنه باشد چه کافره باشد. این بر مبنای رجل همدانی درست میشه، ولی بر مبنای تحقیقی ما اینو که قبول نداریم. وقتی قبول نداشتیم کما این که بین زید و بکر تباین است، بین مؤمنه و کافر تباین است، بین کلی هاشون هم تباین است.
خب این دو تا چهار تا ما داریم میگیم، پس علم تفصیلی به عقل پیدا نکردیم. حالا اجازه بدید بحثو تا آخر ببریم. این حالا بذارید بریم جلو، ما فعلا تقریر میکنیم. این استدلال آقایانی که مثل میرزای قمی که در تقید، اگر شک کردیم در تقید رقبه به رقبه مؤمنه، عرض بکنم که براءت عقلیه رو جاری ندونیم. این اصل اشکاله، جان اشکال اینجاست. اگر اینو حل کردیم، عرض کردم در تقید صلات به طهارت در مشروط دیگه راحت تر میتونیم حرف بزنیم، چون به هر حال اونجا منشأ انتزاعش یه امر خارجیه، راحت تر میتونیم تفصیل بدیم از این که البته بعد خواهیم گفت که بین اینها هیچ فرقی نیست. منشأ انتزاع چه اتحاد وجودی داشته باشد، چه تغایر وجودی داشته باشد، هیچ فرقی نیست. اگر بخواهیم براءت عقلیه رو جاری کنیم، آقای آخوند، هیچ فرقی بین این سه قسم نیست، حتی بین عام و خاص. بله در عام و خاص یه مقدار تحلیلش فنی تره. در طهارت، مشروط به طهارت، عوام راحت تر میفهمه، برزخشون هم در تقید به ایمانه، اون خیلی خیلی حکمی فلسفیش هم در بحث عام و خاصشه، ولی همشون یک کاسه است. لذا مرحوم امام میفرماید ما محکم میگیم براءت عقلیه در عرصه بخش هم جاری میشه. خب امام عنایت کنید، امام میفرماید که یک نکته دقیقی است که به این نکته دقیق اوحدی از اصولیین رسیدن، و جالب اینه که آدرسم میده به اسفار آدرس میده. دقت میکنید این که ما در اصول به اسفار آدرس بدیم، این به هر حال خودش، حالا ما اول بحث رو بگیم، بعد برخی از شاگردان مرحوم امام مطرح کردن که آقا اینجا اصلا جای فلسفه اینقدر خالص و عریان که نیست، که ما میخوایم ببینیم یه عوامی تو بازار اینجا تو خیابون گفتیم معتق رقبتن، نگاه آقا شک کردم این رقبه مؤمنه باید باشد یا نباشد، اما ارجاع بدیم به اسفار مسئله رو بخواد حل بکنه، میخوایم ببینیم این بنده خدا چی میفهمه. عتق رقبتن رو میگه میدونم من ماه رمضون یه کفاره گردن من اومد، نمیدونم رقبه باید مؤمنه باشد یا نه، براءت و این عوام باید براءت رو جاری بکنه در تقید و اکثر، این باید بفهمه. این بحثایی که ما میگیم واقعا، بعد خود امام هم میگه اوحدی از آقایان اصولین شد به این مغزای مطلب رسیده باشن، خب این چه حرفیه که اصولین هم نرسیده باشن تازه به حرف. حالا در این حال ما اول یه تحلیل حکمی میکنیم، بعد ببینیم که تحلیل عرفی چی میگه. مرحوم امام رضوان الله علیه میفرماید که اشکال شما اینه که غفلت کردید از یک نکته فنیه. من مختصر میگم بعد توضیح میدم. شما فکر کردید که حکما که فرمودند کلی متکثر است به تکثر افرادش، این یعنی تباین بین الکلیات، بین الطبیعیات. تکثر تباین رو نمیرسونه. اشکال کارتون اینجاست. دقت کردید؟ اشکال کارتون اینجاست. نه هم رجل همدانی اشتباه میگه، هم شماها که بین تکثر و تباین ملازمه برقرار کردید. مرحوم امام میفرماید که ماهیت و طبیعت به ذاتها لیست واحده ولا کثیره، لا موجوده ولا معدومه. وقتی ما ماهیت رو بحث میکنیم، طبیعت رو بحث میکنیم، نه واحده است نه کثیر است، نه موجوده است نه معدوم است. مع الواحد واحدتون و مع الکثیر متکثرتون. یه انسان بود، زید بود، کلی وحدت دارد، مع الواحد واحدتون و مع الکثیر متکثرتون، اما متکثرتون لا انها متباینات کما زعمه القائل. قائل زعم کرد، تصور باطل کرد که اگر تکثر آمد لااقل حتما لابد من هست که تباین هم بیاید. نه، تباین نمی آید. لذا ما در رقبه مؤمن دو عنوان داریم: یک طبیعی الرقبه، دو طبیعی المؤمنه. این رقبه مؤمنی که در بیرون هست مصداق است لمفهومین، یه مفهومش طبیعی الرقبه بود، یه مفهومش طبیعی المؤمنه. این مصداق دو عنوان است، دو مفهوم است. همینطور میریم در رقبه کافره. رقبه کافره دو عنوان داره، یک عنوان طبیعی الرقبه هست، یه عنوان هم طبیعی الکافره. این رقبه کافره مصداق است لعنوانین، لمفهومین. تا اینجا روشن. فی اصل بحث امام اینه، فی مصداقیت هما لطبیعی رقبه لفتراق بینهما. این که این کافره و مؤمن مصداق طبیعی رقبه هستند، این قدر مشترکشونه. اما اون مصداق مفهوم مؤمنه شد عنوان مؤمنه، این مصداق عنوان کافره شد. فی مصداقیت هما لطبیعی رقبه لفتراق بینهما، فرقی ندارن. این که شما فکر کردید بو علی گفته کلی طبیعی موجود است به وجود افرادش و اگر متکثر شد کثیر می شود، تکثر کلی شیئون و تباین بین کلیات شیئون آخر. اتفاقا خوب فهم نکردید. اگر بین الکلیات ما تباین درست بکنیم، که کلی طبیعی درست نمیشه. اگر این حرف فلسفی رو گرفتید که روشن کردیم، لذا ما بیایم بگیم در مصداقیت همال طبیعی رقبه لختلافه و لفتراق بینهما، پس در این که اعتق تعلق گرفته است به اون عنوانی که میتواند هم شامل مؤمنه بشود هم شامل کافره بشود، در اینجاش انحلال حاصل میشود و علم تفصیلی بهش پیدا میکنیم. اضافه بر این، در تقید این عنوانی که در خطاب اخذ شده است به قیدیت الایمان، ما شک میکنیم و ادله براءت عقلیه میگوید چون انحلال حاصل شده، در اکثر که تقید به اون عنوان دومه هست، در اون تقید براءت جاری بشود. کاملا هم حکمی و فنی صحبت کردیم و حرف شما کاملا غیر فنی است، ولذا چه اشکالی داره ما بخواهیم براءت رو در جایی که شک می کنیم در تقید به یک عنوان اکثر جاری بکنیم؟ اینو که گفتیم یظهر و حال جایی که صلات را نمی دونیم، این صلات مشروط شده است به شرطیت تستر یا مشروط نشده است به شرطیت تستر. اصل تعلق وجوب به صلات برای ما علم تفصیلی پیدا می کنیم، اصل وجوب صلات را علم تفصیلی پیدا کردیم. این میتی افتاده اینجا مرده، این میت صلات می خواد، اما این صلات میته باید با تستر باشد، مع تستر یا نه. من یه کلمه میگم، امروز دیگه بعید میبینم آشی مرحوم محقق اصفهانی وقت کنیم، یه کلمه بهتون میگم، ببینید ما شک در ایجاد کلفت زائده داریم. یه کلفت رو، یه تکلیف رو علم داریم، یه شغل رو، یه کلفت رو علم داریم که عتق رقبه داریم، سل صلات المیت رو داریم، ولی در کلفت زائده شک میکنیم. این کلفت دوم یعنی سل متطهرن، یعنی اعتق رقبه‌ای که مقید است به قید ایمان، در این کلفت زائده شک میکنیم. خب هر جا ما در کلفت زائد شک کرده باشیم، براءت عقلی همون جا هم میاد، براءت عقلی میاد رفع میکنه کلفت زائده رو. ولذا ما ادله براءت عقلیه را نسبت به عرض کردم این دو بخش توضیح دادیم، همین طور هست در عام و خاص، ولی عام و خاص رو میگذاریم فردا. عام و خاص یه ذره پیچیده تره، یعنی یه مقدار مغز فلسفیتون بهتر باید کار بکنه، مطالعات فلسفیتون بهتر باید باشه، اونجا هم اشکال نداره. امام میگه در هر سجا جزئیت به تحلیل و تأمل عقلی است، چه در وضو که تطهر رو میخوایم انتزاع بکنیم، تطهر یه شرطیت انتزاعی عقلیه است، همینطور در رقبه مؤمن عقل انتزاع میکنه، همینطور در خاص و عام که اطعم حیوانن میخوایم ببینیم انسان خاص ازش میشه انتزاع کرد یا نه، در هر سه به تأمل و تحلیل عقلی هست. وقتی در هر ستا با تأمل و تحلیل عقلی ما تونستیم تفصیل بدیم، تفکیک بکنیم، چه فرقی میکنه حالا منشأ انتزاعش استقلال وجودی داشته باشد یا منشأ استقلالش استقلال وجودی نداشته باشد. عوام بهتر میفهمه اون جایی رو که منشأ انتزاعش استقلال داره، ولی عوامه. شما به عید شما این حرف رو بزنید، برای آدم حکیم چه فرقی میکنه که منشأ انتزاعش عنایت کردید، منشأ انتزاعش بخواهد استقلال وجودی داشته باشد یا منشأ استقلالش استقلال وجودی نداشته باشد. این بیان مرحوم امام رضوان الله علیه که انصافا بیان متقن و محکمی است در جریان براءت عقلیه نسبت و اکثر در اجزاء تحلیلیه. اما این که حالا این حرف حکمی رو، این سوال رو باید پاسخ بدیم که شما آمدید مجرای براءت عقلیه رو به معونه اسفار و کتب سنگین فلسفی دارید تحلیل میکنید، عرف عوام این رو میفهمه یا نمیفهمه؟ اتفاقا یه بس دعا کنیم که عرف عوام هم همین رو میفهمه، عرف همین رو میفهمه، منتها تحلیل ما دقیقه. اینا خلط نکنید، یه جای شما میگید فهم شما فهم عرف نیست. من مثال بزنم ببینید، اگر ما مکرر گفتیم یه لکه خونی رو لباس بریزه، شما وردید انداختید لباسشویی آوردید و میگیم پاک شده، چرا پاک شد؟ یه ذره رنگش هست. شما که فیلسوفید میگید استحاله بقای عرض بلا معروض، مگر رنگ عرضه؟ بدون معروض، بدون جوهر و خون میتونه رنگ بمونه؟
حرکت جوهریه،
عجب. این رو میتونه بمونه، پس خون هست. میگیم آقا عرف این استحاله رو نمیفهمه، عرف میگه آقا خونش رفته رنگش مونده، پس عرف تفکیک، فهم عرف ملاکه. خوب عنایت کنید، فهم عرف ملاکه، نه فهم شمای فیلسوف. اما در یه جایی عرف یه چیزی رو میفهمه، اما تحلیلش رو میدیم دست فیلسوف، تحلیل حکمی کنه. خب خیلی خوبه، یعنی تفکیک بین فهم حکیمان و فهم عرفی نیست، اتفاقا عرف اینجا همین رو میفهمه، اما تحلیلش یه مقدار سخت، دادیم فیلسوف تحلیل بکنه. و الا شما برید بیرون مدرسه، برید بیرون مدرسه بگید آقا جان، حاج آقا تو مسجد گفت اعتق رقبتن، کفاره ما رمزون اعتق رقبه یه، ای آقا رو میره که اعتق رقبه کنه، بعد بهش بگیم ما نمیدونیم حالا رقبه باید مؤمنه هم باشه یا نباشه، میگه ها وقتی ما نمیدونیم کلفت زائده رو چرا دور شما میگذارید؟ عرفم میفهمه، میگه حالا ما اونو که نمیدونیم، اونی که میدونیم به ما گفته که، اونی میدونیم به ما گفته عتق رقبته. حالا بگیم شک در تقید زائده میکنیم، این منشأ انتزاع استقلال وجودی ندارد، میگه این حرفا رو برو تو مدرسه بگو، من شک میکنم در تقید به کلفت زائده و براءت جاری میکنم. میخوام بگم این فهم دقیق همون فهم عرفی است به تحلیل دقیق حکمی، و اگر این شد دیگه دفاع میکنیم. این اشکالی که شما همه جا مطرح میکنید که آقا بحث های حکمی جاش اصول فقه و اینا نیست، دیگه مرتفع میشه. والحمدلله رب العالمین.